بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت الله فی الارضین ولو سلم الظهور فی الجمیع فهی معارضتون به ما هو اظهر و اکثر. کلام تا اینجا چنین شد که ادله ای که ممکن است بهش استناد بشه برای حرمت اقتناع بود اون ادله تمام نیستن. فرض که تمام اون ادله دلالت بر حرمت اقتناع بکنن دلالتشان تمام نیست. فرض که دلالتشان تمام باشه معارضن به ماه و اکثر و اظهر، معارضن به روایاتی که هم عددشون بیشتره هم ظهورشون قویه و قویتره در جواز اقتناع صغر. اون ادله مثل چی؟ مثل صحیحه حلبی اعلی الله مقامه عن ابی عبدالله علیه السلام که حضرت فرمودن ربما قمت و اصلی و بین یدی الوساده. اون وساده قبلن هم عرض شد مثلث الواقع فیها تماثیل و تیرن فجعلت علیها صوبا. میبینید امام علیه السلام فرمودن من گاهی میایستم نماز بخونم جلوی روم یه گلیمیست که روی اون گلیم تمثال تیر کشیده شده. یادتونه میگفتم تمثال لازم نکرد حتما مجسم باشه، تمثال و صورت و اینا به یک معنا بعد اگر مقابل هم قرار بگیرن اون وقت افترقا ممکنه یکی مجسم باشه یکی غیر مجسم. نه اگر صرف تمثال یا قابل هم بر غیر مجسمشان هست. الان ببینید اینجا تمثال تیر رو گلیمه، مجسم نیست، عکسشو کشیدن روی گلیم. حضرت فرمودن فجعلت علیها صوبا، یه لباسی یه پارچه این میندازم رو این تمثال تیر و نمازم رو میکنم. این اگر اقتناع صورت حرام بود که وجود مقدس مولانا صادق سلام الله علیه فقط یه لباس نمینداختن روی او که اون صورت رو از بین میبردن، یا اون صورت رو از بین میبردن، یا اگر نال کس دیگری بود به اون توصیه میکردن از بین ببر. اثری از آثار این حرفا نیست، فقط میفرمان یه لباس میندازم رو. یا اون روایت علی ابن جعفر ان اخیه سلام الله علیه که سوال کرد ان الخاتمه یکون فیه نقش و تماثیل تیر او سبع ایو سلافی، سوال کرد از انگشتر که در اون انگشتر نقش تماثیل تیر یا تماثیل سبع در رنده هست آیا نماز درش خونده بشه؟ از رفت فرمودن اشکال نداره. درست توجه کنید، این اگر یه چیزی بود که نگه داشتنش اشکال داشت امام علیه السلام می فرمودن نماز چیه؟ برو نابودش بکن. تو ذهن راوی فقط این بوده که نماز اشکال داره، نه اینکه اصل نگه داشتن اشکال داشته باشه. بلا اگر اصل نگه داشتن اشکال داشت نوبت به سؤال از نماز نمی رسید. امام علیه السلام هم نفرمودن نابود بکن، فرمودن نمازم بخونی اشکال نداره. این روایت علی ابن جعفره. مسائل زیادی داره علی ابن جعفر رضوان الله علیه از برادر بزرگوارش موسی ابن جعفر. خود علی ابن جعفر از فضلاء اصحاب ائمه سلام الله علیهم اجمعین. و تواضع خاصی هم داشت نسبت به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. حد خودش را بلد بود، اگرچه از فضلاء اصحاب بود اما حد نگه می داشت. از برادر خودش حضرت موسی بن جعفر مساعدی داشت، خلافا به بعض اساطیر طلبه. اینا را درس باید بگیریم از این بزرگوارانی که بودند و برای ما درس باقی گذاشتند. این یکی دو روز قبل یه جایی بودم، یه طلبه ای که در رتبه مثلا همین شماها یه ذره، حالا یکی دو سه سال بالاتر یا همین حدودا، به من میگفت که این نهض 25% نوشته شده، 25% هم تو کتابات کسی در نیاورده، 50% هم نه گفته شده نه تو کتابات، تو این سینه منه، بیاید تا براتون بگم. بعدم میگفت ببینید چند تا گونی نوار، اونا همون 50%. این بیچاره هایی که اینطور هستن، اینطور فخر فروشی میکنن، گاهی نسبت به بزرگتر از خودشون یا نسبت به اقران خودشون، این بیچاره ها نمیدونن که اگر هدفشون اینه که علمیت خودشون رو معرفی بکنن، دیگران مسخرهشون میکنن تو ده، میگن عجب آدم بی ظرفیتی. رو این اساس اگر عزت دنیا میخواید یا عزت آخرت میخواید، در تواضع و در اینه که حد خودتون رو نگه دارید، هیچ وقت احساس نکنید چیزی بلدید. انسان هر قدر عالم تر بشه بیشتر پی به حد خودش میبره. این علی ابن جعفر از اون کسانی بود که حد نگه می داشت. ان اخیه علیه السلام سوال کرد، ان البیت فیه صورت و سمکتن او تیرن یعبس و بهی اهل البیت هل یسلا فی؟ قال علیه السلام، یه خانه ایست که در این صورت ماهی یا تیر وجود داره، اهل خانه با اون صورت بازی می کنن، لعب می کنن. آیا در اون بیت نماز خونده میشه؟ حضرت فرمودن نماز خونده نمیشه تا رأس اون بیت قطع، تا رأس اون سمکه یا تیر قطع بشه و یفسد و فاسد بشه. حضرت نفرمودن صورت کل تمثال رو محو بکن، که فرمودن این کلش رو برای نماز قطع بکن. عرض میکنم اونی که هست اینه که در این روایات شریفه در اذهان روات فقط سؤال از نماز بود، اصل اقتناع رو که انه اشکال نمی گرفتن، یا اگرم اشکال تو ذهنشون بود اینجا جای تذکرش بود که امام علیه السلام بگن سؤال از نماز برای چی میکنی، اصل نگه داشتنش ولو برای غیر نماز اشکال داره. امام نفرمود فیستت هر منها زهر روایات شریفه، که اصل نگه داشتن اشکال نداره. و روایت ابی وسیر هست، این روایات رو که از خارج میخونم فقط بعدن تطبیقش دیگه توضیح نخواهیم داد. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الوسادت و البساط یکونو فیه تماسی، از حضرت سؤال کردم از بالش و وساده، بساط بساط گلیمه، ان الوسادت و البساط یکون فیه تماثیل، که درش تماثیل هست. سوال کردم حضرت فرمودن لا بأس به یکون فی البیت، اشکال نداره تو خونه باشه، اینا اشکالی نداره. راوی دوباره سوال میکنه از تماثیل، یا ابن رسول الله تماثیل رو دارم میگن، این اگر تو ذهنتون نیاد شاید کلام امام علیه السلام مربوط به تماثیلی است که اقتناع کشیدنش جائزه، اون تماثیلی که کشیدنش جائزه نگه داشتنش هم اشکال نداره، ولو روایت مطلقه اما شما قید بزنید بگید این که امام علیه السلام میگن لا و اصلا، این مال تماثیلی است که کشیدنش اشکال نداره، تماثیلی که کشیدنش اشکال نداره اقتناعش هم اشکال نداره. این اگر این طور بود چرا راوی دوباره سوال میکنه؟ یه بار سوال کرد تماثیل رو نگه دارم اشکال داره یا نه؟ امام علیه السلام فرمودن لا باس. دوباره گفت از تماثیل، این معلومه صحبت سر اون تماثیل کشیدنش اشکال داره، میگه دارم اونا رو میگم، با این که کشیدنش اشکال داره نگه داشتنش اشکال داره یا نه؟ و الا اگر سوال از تماثیل اقتناع تماثیلی بود که عمل و کشیدن و درست کردن اون تماثیل اشکال نداره، دوباره سوال کردن نداشت. لذا سیاق سوال اصلا منع از این میکنه که این لابعث رو مقیدش کنید به تصاویری که کشیدنشون اشکال نداره، کما اینکه عموم جوابم یه عوامل ذالک. امام علیه السلام فرمودن کل شیء یوتع فلا بأس به. امام علیه السلام فرمودن وقتی سؤال شد از تماثیل، حضرت فرمودن هر چیزی که لگد می شود، کل شیء یوتع، هر چیزی که لگد می شود یعنی تمثال باشه که زیر پا لغتش می کنن اشکال نداره. این یوتع لغت کردن خصوصیت نداره، یعنی احترام و تعبد و عبادت نباشه. در بعض روایات داره نهنو این تصاویری که هست نهینو اهانت بهش میکنیم، اهانت میکنیم نه یعنی اهانت کردن واجبه، یعنی جنبه عبادت نداره. یا اون روایت دیگری که صریح این روایت در عدم البعث اشکالی نداره نگه داشتن، قلت لعبی عبدالله علیه السلام انا نفستو اندن الوسائد فیها تماثیل و نفترشها. حضرت فرمودن لا بأس منها بما یکسر و یفترش و یوتن، اشکالی نداره اون تصاویری که یکسر یعنی پهن بشن زیر پا، فرش بشن و یوتن، انسان قدم روشون بزنه نه اینکه عبادتشون بکنه. و انما یکره منها، اونی که مکروهه و زشته ما نصب علی حائط و علی السریر، اونی که رو دیوار نصب بشه یا روی تخت بگذارن، اینم تازه یکره. یکرهش هم به خاطر اینه که ممکنه بین یدی المصلی قرار بگیره، اون رو به رو باشه بین یدی المصلی قرار میگیره. حالا این احادیثو بخونیم ادامه هم داره، نگاه بکنید. ولو سلم از ظهور و فلجمی، برفرض پذیرفته شود ظهور در حرمت اقتناع در تمام این روایات مانعه، این روایاتی که گفتن ما که نپذیرفتیم این روایات ظهور در منع و حرمت داشته باشه، برفرض ظهورم پذیرفته شود، فهیه این روایات معارضن به ما هو ازهر و اکثر، به روایات دیگری که هم تعدادشون بیشتره هم ظهورشون در عدم البعث قوی تره، یعنی ظهورشون قوی خیلی روشن صریح هستن بعضیش در اینکه اقتناع صور اشکالی ندار. مثل چی اون روایات؟ مثل صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام ربما قمت اصلی و بین یدی الوساده فیها تماثیل و تیر فجعلت فقط فجعلت علیها صوبا فجعلت علیها صوبا نفر نقصم نهو توهانا بوده. این اگر محوش لازم بود که امام علیه السلام محو میکردن که. و روایت علی ابن جعفر رضوان الله علیه ان اخیه سلام الله علیه ان الخاتمه یکون فی نحش و تماثیل تیر او سب و ان ایو سلا فی قال لابد. این اگر واقعا نگه داشتنش اشکال داشت جای تذکر بود، امام نفرمودن و انها ان اخیه علیه السلام، نگید خب سوال از نگه داشتن نبوده که، سوال از نماز بوده امامم نماز رو جواب دادن، درسته سوال از نماز بود اما جای تذکرش بود، یعنی اون راویی که سوال از نماز میکنه احتمال داره تو ذهنش اصلا نگه داشتن اشکال نداره، احتمال قوی میره، اینجا جاشه که امام علیه السلام تذکر بدن او را ارشاد بکنن، نفرمود امام علیه السلام صبر بکن. و انها ان اخیه علیه السلام ان البیت فیه صورت سمکت او تیر یعبت به اهل البیت هل یصلا فی قال لا حتی یقطع رأسه و یقسن، اون کلش قطع بشه، محو نفرمودن لازمه که، فقط فرمودن کلش محو بشه. و روایت علی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الوسادت و البساط یکون و فیه تماثیل، اشکال داره یا نه؟ این دیگه سوال از نمازم نیست. از وسط مودن لا بأس بهی یکون و فربه. سیاق سوال نگاه کنید، مبادا این روایت رو مقید کنید به نگه داشتن صوری که ساختن تو اون صور اشکال نداره، مثل غیر ذرون. چرا راوی دوباره سوال میکنه؟ قلتا از تماثیل، حضرت فرمودن کل شیء متعفل آب اصله. و سیاق و سؤال که تکرار کرد مع عموم الجواب، کل شیء نفرمود فقط تصاویری که کشیدنشون اشکال نداره، کل تصویر چه کشیدنش اشکال داشته باشه چه نداشته باشه. سیاق سؤال و عموم جواب منع می کنند از اینکه مقید کنیم حکم رو به تصاویری که یجوز و عملو، تصاویری که اصل کشیدنشون جائز باشه، کما لا یخفا، مخفی نیست این بر انسان قدیم. و روایت اخرى لابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نبسط عندنا الوسائد فیها التماثیل، فهم می کنیم و نفترشها. قال لا بأس منها بما يبسط و يفترش و يوتن و انما يكره من التماثيل ما نصب على الحائط و على السرير. تازه اونم حرمت معلوم نیست، کراهت اعم از حرمت در روایات دیگه، اصل مرجوعیت. و عن قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألته عن رجل كان في بيته تماثيل او في ستره. یا تمثال یاد روی پرده نقاشی شده، اینجا تمثال یعنی همون مجسم. ولم یعلم بها، شخصی که داره نماز میخونه و هو یصلی، اون نمیدونه این تصاویر تو خونه هستن. ولم یعلم بها و هو یصلی فی ذلک البیت، ثم علم. بعد فهمید ما علیه، حالا که فهمید وظیفش چیه؟ این اگر وظیفه این بود که تصاویر را از بین ببره، امام علیه السلام این فهمیدن فقط کلش را بکن، پردرم بکن بذار زمین جلوی رود نباشه، میگفتن تصویر را نهبش بکن، پردرم ببر یا رنگش بکن بالاخره، یا با مایه شوینده پاک کننده پاکش کن تصویر از بین بره. امام اینطور نفرمودن روحی فدا. قال علیه السلام لیس علیه فیما لم یعلم شیء، در اون نسبت به آنچه که نمیدونسته تا حالا که چیزی نیم. فاذا علم فلینز استتر، وقتی فهمید پرده را بکنه. نفرمودن پرده را بره نابود بکنه یا عکسش را نابود بکنه. ولی یکسر رؤوس التماثیل، فقط کله این تمثال ها رو کسر بکنه، بشکنه کله اینها رو. نفرمودن تمثال از بین بره. فإن ظاهر الحديث الشريف این است که امر به کسر به خاطر اینه که بیت مما یصلا فیه، بیت از اون خونه هایی که نماز توش خونده میشه دیگه. بیت که میگن یعنی اتاق، چون ظاهر سؤال راوی همین بود دیگه. ولذالک لم یأمر، یعنی اگر امام علیه السلام امر به کسر کردن فقط به خاطر اون نمازه، نه اینکه اصل نگه داشتن تمثال اشکال داشته باشه. و لذا شما میبینید لم یأمر علیه السلام به تغییر ما علی‌الستر مکتفا به نزعه. امام علیه السلام امر نکردن به اینکه اون صورتی که رو پرده کشیده شده تغییرش بده، از شکل صورت زور روح درش بیار، نفرمودن اکتفا کردن به نزع پرده. این چرا فقط فرمودن نزعش بکنیم؟ به جهت نمازه، و الا پرده را نزع بکن اون صورت هم نگه دار، اشکالی نداره. با این توضیحاتی که دادیم که اصل این نمیدونم کله را بشکن، کله را قطع بکن، کله اون تمثال ها، اصل اینها به خاطر نمازه معلوم میشه. اون بحثی هم که در صحیحه زراره سابقه اومده بود، اون صحیحه زراره صفحه 193، لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها و ترک ما سوى ذلك که إذا لم تغير ففيه بأسه. این بحث هم نه یعنی اینکه اصل نگه داشتن حرامه، این بحث به خاطر نماز بوده. و منه یظهر ان ثبوت البعث فی صحیحة زراره، فی صحیحة زراره السابقه مع عدم تغییر الرؤوس انما هو لاجل السلام، با این توضیحات که دادیم معلوم میشه که اون بعثی هم که در صحیحه زراره سابقه بود چنانچه تغییر رؤوس پیدا نکنه و فیه بعثون، این بعث به خاطر نمازه، نه این که عهد نگه داشتن فیه بعثون باشه. و کیف کان، حالا چه این استفاده ای که ما از صحیحه زراره کردیم بکنید، چه بگید نه صحیحه زراره ظهور در حرمت داره، ظهور در حرمت هم داشته باشه، مستفاده از روایات کثیره اینه که اون صحیح ظهور در حرمت داره، اما مستفاد از روایات کثیره اینه که اگر میگن کله را بشکن به خاطر نماز، بلا اصلا نگه داشتن اینا اشکال نداره. فل مستفاد من جمیع ما ورد من الاخبار الكثیره فی کراهت الصلاه فی البيت الذي فيه التماثيل الا اذا غيرت او كانت بعين واحده او القي عليها ثوب، خبر المستفاد جواز اتخاذها مستفاد کیفتان، یعنی از این صحیح ضراره هر استطاری که میخوای بود دیگه، گفت لیس قرن وراء عبادانی، دیگه بالاتر از این نیست که میگه صحیح ضراره ظهور در حرمت دار، ظهوره، ظهور که صد اسکندر نیست نشه بشکنی، چیه میشه با ظهور مقابله کرد به خاطر روایات کثیره دیگری که اجازه دادن. پس مستفاد از جمیع اونایی که وارد شده از اخبار کثیره، ورد من الاخبار کثیره در کراهت صلات در بیتی که فیه تماسی، کراهت دار نماز در چنین بیتی، الا اذا غیرت اون تماسی یا اون تماسی کانت به عین واحده، یه چشمی باشه یه چشمش رو پاک کن، او القی علیها ثوب یا یه لباسی روشون انداخته بشه. این که امام علیه السلام میفرمان اگه این کارا را نکنی نماز کراهت داره، نمیفرمان تصویر از بین ببر، فقط میفرمان نماز کراهت داره. مستفاد از همه اینها جواز اتخاذ تصاویره، اتخاذ یعنی اقتناع و حفظ. خب وقتی اینطور شد عموم این روایات شامل مجسم و غیر مجسم هم میشن دیگه، چه مجسم باشه چه غیر مجسم باشه اقتناعش اشکال نداره. چی میگفتی شیخانم؟ منافات به این چیه؟ چیه بار بفهمم؟ منافات به این معنا که همینی که عرض کردم، چون وقتی راوی سوال میکنه از نماز، احتمال قوی این هست، یه احتمال قوی این هست که تو ذهن این راوی یا بقیه کسانی که این روایت رو میبینن این بیاد که اصل اقتناع اشکال نداره، چون سوال از نماز شده یه چیزی که اقتناعش اشکال داره. خب همینطور یه راست برن سراغ سوال از صلات، این دوره تو ذهن مردم اشکال نداره. این فرمایش رو فهمیدن، منتها وقتی یه دونه راوی سوال از صلات میکنه تو ذهن بقیه چی میاد؟ یعنی بقیه کسانی که این روایت رو میبینن میگن این که رفته سراغ صلات، لعل اصل اقتناعش هیچ اشکالی نداشته باشه، این تو ذهن مردم میاد. اینجوری یا اینجوری یعنی چی؟ بله نه اینجوری نه اینجوری، دستا میندازم پایین فکر رو کار میندازم. عرض میکنم مجموع روایات رو باید نگاه کرد، درست مجموع روایات رو باید نگاه کرد، اما نباید غافل بشیم از بقیه کسانی که موقعیت دور این روایات، این روایات هم میشنیدن. امام علیه السلام نسبت به اونها هم که یه وظایفی دارن که راوی داره سوال میکنه نماز اشکال داره یا اشکال نداره، این اگه اصل اقتناعش اشکال داشت تو ذهن مردم میاد، اگه اصل اقتناع اشکال داشت سوال از اصل اقتناع میشد، نه سوال از اصل اقتناع نمیشد به قول شما، چون اون سوال قبلا کرده. اما جاش این بود که امام علیه السلام تو این روایات یه تنبیه بده، به خصوص که روایات کثیره است، تو هیچ کدومش هم این تنبیه نیومده. اینم زمینه کنید، فقط یه روایت نیست، روایات کثیره که تو هیچ کدومش این تنبیه نیومده. آز آما اندنه معلوم نیست این از کجا؟ جای تذکر، این که شما شنیدید باید روایاتو با هم جمع کرد درسته، اما اگر یه وقت یه جایی هم جای تذکره بر امام علیه السلام است که اونجا تذکر بدن، بله جمع بین روایات باید کرد، لذا اگه یه جایی گفتن اکرم العلماء، بعد یه جایی گفتن لا تکرم الفساق من العلماء، باید با هم جمع کنه. اما همون اکرم العلماء رو جایی دارن میگن، اگه جای تذکره که غیر فضا فضایی که باید غیر بگن باید بگن. اینجوری نگاه کردن به این معنا نیست که از سایر امور غافل بشیم. درسته روایات باید با هم جمع کرد، اما وقتی راوی سوال میکنه آیا نماز خونده میشه در این لباس یا نه، جای تذکرشه که امام علیه السلام بگن نماز چیه، یه قدم برو اون وسط باید صورت رو بشکنی. نفرموده میگه تو روایات دیگه فرمودن، میگیم کافی نیست، جای تذکرش اینجا. میگید باید همه ی روایات ها با هم نگاه کرد، میگیم درسته همه ی روایات ها با هم نگاه باید کرد، و یک چیزی که باید تو همه ی روایات توجه کرد اینه که اگر فضا فضاییست که جای تذکر یه مطلبی تمام باید بفرد. سیره ی اهل بیت جوابتون دادم، این بوده مطلق و مقید بیارن، اما یه سیره دیگه هم اهل بیت دارن، اون سیره ارشاد جاهله در جایی که جاشه. اینجا جاییست که اگر نگن مطلب اشتباه فهمیده میشه، اونجا باید بگن. اگر جاشه نمیتونن به یه مطلقی که 20 روز قبل فرمودن، یک ماه قبل، یک سال قبل، 5 سال قبل فرمودن به اون اکتفا کنن، که اینم یه نکته ایه. مطلق داریم، مقید داریم، روایات ها باید با هم دید، حمل مطلق بر مقید هست، اینا همه درست. اما یک چیز از ذهن شریفتون غائب مونده، اون چیزی که غائب مونده اینه که اگر جای تذکره، یعنی اگر شما بودید به جای امام علیه السلام تذکر میدادید مطلب رو، وقتی شما یا آیت الله، انشاءالله تعالی فرض محال که محال نیست که، شما یا آیت الله مستقبل الایام میان از شما سوال میکنن، میگن آقا این مجسمه جلوی رومونه نماز خوندن اشکال داره یا نه، تمثال رو لباسمونه، صورت رو لباسمونه، نماز خوندن چه اشکالی داره، اشکال داره یا نداره. خب اگر واقعا اصل نگه داشتنش اشکال داشته باشه، شما چی جواب میدید؟ فقط میگید این سوال از نماز کرده دیگه، من باید رو تشکیلاتی صحبت کنم، سوال از نماز، جوابم از نماز، این طور میگید؟ یا میگید پسرم برای نماز چی؟ اصل نگه داشتنش اشکال داره، نماز پیش کشید برو بشکن، جای تذکرشون. امام نفرموده. معلوم شد میخوام چی عرض کنم؟ خب الحمدلله. این بله یعنی ولی قانع نشدم ها؟ خب الحمدلله. بازم عطف به ما سبق کنیم. و یعید الکراهه، معید کراهت این اقتناع صورت آدم همه چیزا که لازم نیست بفهمه که اون قبلی ها چجور بود. اینم مثل اگر اقتناع حرام بود، اگر اقتناع حرام بود مناسبت نداشت کنار یه سری امور مکروهه در روایات ذکر بشه، و حال اون که در یک سیاق کنار امور مکروهه ذکر شده، این معید کراهته، دلیل نیست داشت، چون ممکنه چند تا چیز کنار هم ذکر بشن، یکیش مکروه باشه یکیش حرمت باشه، ولی به عنوان استیناس معید بد نیست. و یعید الکراهت الجمع بین اقتناع صور و تناسیل فی البین و اقتناع الکلب و الاناء المجتمع فیه البول بر اخبار الکثیره، تأیید میکند کراهت را، اینکه جمع شده است بین اقتناع صور و تناسیل در خانه و اقتناع کلب نگه داشتن سگ تو خونه و اقتناع ظرفی که بول در جمع شده، بین این مجموعه جمع شده از بل اخبار الکثیره، یعنی همه اینا تو یک سیاق اومد، سابقا چاه و فاضلاب و اینا که نبود، که اونایی که بهداشتی بودن میرفتن تو بیابون کارشون رو میکردن، اونایی که بهداشتی نبودن یه ظرفی تو خونه داشتن، تو اون ظرف بله تا جمع میشد و بعد میبردن میریختن بیرون. خب این دیگه خیلی کثیفه. در روایاتی اقتناع صور، اقتناع کلب، اقتناع این ذات با هم ذکر شده، مثل چی؟ مثل ما رویه انهم علیهم السلام مستفیزن ان جبرئیل علی نبینا و آله و علیه السلام، از جبرئیل نقل شده که انا لا ندخل بیتا فیه صورت و انسان ولا بیتا یبال فیه ولا بیتا فیه کلب. این البته نداره ظرف تو اون خونه باشه، ولی معلومه اون موقع که یوبال و فی دستشویی به این شکل موجود نبوده، که بیتی که یوبال و فی یعنی تو همون ظرف یوبال، کمان که در روایات دیگه هست. جبرئیل گفت ما داخل نمیشیم خونه ای رو که درش نقاشی انسان یا خونه ای که درش بور بشه یا خونه ای که درش کلب باشه. خب کلب بودن و بول کردن تو اون ظرف مستمع مکروهه، اینم کنار مکروهات ذکر شده. لا یبعد که فقط به عنوان معید که اینم کراهت داشته باشه. در بعض روایات دیگر هست و فی بعض الاخبار اضافه الجنوب الیها، در بعض از روایات جنوب هم به این سه مورد اضافه شده که انا معاشر الملائکه لا ندخل فی بیت، که در اون بیت جنوب باشه. میدونید بقای بر جنابت مکروهه. رو این اساس اینم در کنار امور مکروه ذکر شده بودی نداره اینم مکروه بشه. و الله العالم و به احکامه. عرض میکنم این بحث تمام شد، فقط این که نکته ای که من فکر میکنم لازمه تنبه بهش پیدا بکنیم بفهمیم. اینه که در باب شش دسته روایت داره. این شش دسته روایات رو باید ببینیم جمع عرفی بین این شش دسته روایت چجور میشه. یک دسته روایات، روایات مانعه هستن مطلقا، چه ذوات ارواح باشن چه غیر ذوات ارواح باشن، ذر روح باشه غیر ذر روح باشه، تمام اینا اشکال داره. اون رو بازن این تأثیرش اختزائیه. رد ما مستفه ها به صدقه، نهوستتش به فاسته، صدقه چه میشه؟ رد میشه. نظیر تأثیر نهوست ایامی که وارد شده از این نهوست بعد از ایام در روایات، از این روایت مثلا از این روایت توهف استثار بشه که تمام اختناع تمام تصاویر، چه ذوات ارواح باشن چه مجسم باشن چه غیر مجسم باشن، تمام اینها اشکال داره. مثلا از این روایت اینجور استثار بشه. یه دسته از روایات دیگر هستن که اون روایات میگن تصویر چه مجسم باشه چه غیر مجسم باشه، چه ذوات ارواح باشه چه غیر ذوات ارواح باشه، نگه داشتنش اشکال داره. مثل اون روایت نبوی صفحه 192، لا تدع صورتا الا محوتا، هر صورتی باید محو بشه. ذات ارواح، غیر ذوات ارواح، مجسم، غیر مجسم، بر فرد دلالت این روایت رو بپذیریم. یا اون روایت قرب الاثنا، فعلته عن التماثیل، آیا میشه تمثالا نگه داشت؟ لا مطلقا، ذرو غیر ذرو، مجسم غیر مجسم، طبق استثاری که آقایون کردن دیگه، حرمت اقتناع تصاویر به طور مطلق فهمیده میشه. این دو دسته روایات، این روایات مانع شدن. اما روایات مجوزه علا اربع طوائف، چهار طائفه هستن. یک روایت صفحه 195 صحیحه حلبی، این روایت مجوزه فقط در مورد ذروهی که مجسم نباشه. چون سؤال کرد، چون امام علیه السلام فرمودن قم تو اصلی و بین یدی الوساد فیها تماثیل و تیره، تماثیل تیر فقط ذروه دیگه، تیر پرنده، اونم غیر مجسم چون روی بالشه دیگه، وقتی روی بالش شد این غیر مجسم میشه، پس این شد مال ذروه غیر مجسم. طائفه از اخبار مال غیر مجسم است، چه ذر روح باشه چه غیر ذر روح، میگه جائزه. اون مثل رو هر دو روایت حلبی در صفحه 196، هر دو روایت ابی بصیر، مثلا اون روایت ابی بصیر قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نفستو اندن البصائر فی حتی تماثیل، دیگه نداره تماثیل و تیر، تماثیل مطلقا چه تیر باشه غیر تیر باشه، ذر روح باشه غیر ذر روح باشه، فقط غیر مجسمه به قرینه این که صحبت از بالش و نمیدونم گلیم و اینها. طائفه ثالث روایات مجوزه ایم که مال ذوات ارواح هم، اما اعم از مجسم و غیر مجسم. تا اینجا اون طائفه ذر روحی که گفتیم طائفه اول سیه حلبی مال وسائد و بساد و اینا بود، مال غیر مجسم بود. اما این روایت ثانیه علی بن جعفر که صفحه 195 آمده، ان اخیه علیه السلام ان البیت فیه صورت و سمکت ان اوتیر، سمک اوتیر ذر روحه اما نداره مجسم که یه رسول یه اهل البیت، بلکه با غیر مجسمش بیشتر بچه آبازی میکنه. و طائفه چهارم از روایات مجوزه روایاتی است که عام مجسم و غیر مجسم و ذر روح و غیر ذر روح همه رو اجازه میدن، اون روایت قرب الاسناد فیه تماثیل بیتهی تماثیل او فی ستر، مجسم یا غیر مجسم، ذر روح یا غیر ذر روح. امام علیه السلام فرمودن فقط برای نماز پاک بکنه، اصل نگه داشتنش اشکال نداره. این شش دسته روایت، شش دسته روایاتی که از منع مطلق داره تا جواز مطلق. یک دسته مطلقا منع میکنن، یک دسته منع میکنن در ذوات ارواح اما از مجسم و غیر مجسم، یک دسته مطلقا اجازه میدن، یک دسته در ذوات ارواح مطلقا اجازه میدن، یک دسته در ذوات ارواح مجسم اجازه میدن، یک دسته در غیر مجسم اجازه میدن تصویر و نگهداری، چه ذر روح باشه چه غیر ذر روح. چجور اینا را حمله بر کراهت کنیم جمع بین این روایات؟ خب حالا اگر اینجور جمع کردیم چجوره؟ درست توجه کنیم، اول اون دوتا روایت مانع رو در نظر بگیریم. روایت مانع اول میگفت مطلقا اختناع اشکال داره، دومیش میگم نه خیر، اقتناع در صورتی اشکال داره که ذر روح باشه. خب جمع مطلق و مقید، حمل مطلق بر مقید، نتیجه این میشه حرام است اقتناع ذر روح، چه مجسم باشه چه غیر مجسم، این میشه حرام. بعد این روایتی که حرمتش مقید به ذر روح، عرضه میکنیم به اون روایات مجوزه‌ای که میگن مطلقا جایزه، باز حمل مطلق بر مقید میشه. یه عده میگن مطلقا جایزه، یه عده روایات میگن ذر روحش حرامه. خب پس نتیجه این میشه اون جایز مال غیر ذر روح میشه، ذر روحش میشه حرام. چرا اینجور جمع نکنه؟ میدانید مرحوم شیخ علی الله مقامه چه کار کرده؟ این شش دست روایات ها با هم خواستن جمع بکنن، گفتن جمع بین روایات اینه که اصلا روایات ماهیه رو کلن حمله بر کراهت کنی. خب چرا این کار بکنی؟ تو خود روایات ناهیه نسبت سنجی میکنی، نهی مقید به ذوات ارواح میشه، این میشه حرام. بعد اینا عرضه میکنیم به اون روایتی که مطلقا روایت قرب الاسناد میگه مطلقا اون اقتناع صبر اشکال نداره، چه ذر روح باشه چه غیر ذر روح. یه روایت میگه مطلقا اشکال نداره، چه ذر روح چه غیر ذر روح. یه روایت میگه ذر روحش اشکال داره، خیلی خوب حمله مطلق بر مقید ذر روحش میشه حرام. چرا حمله بر کراهت کنه؟ نظیر این جمع رو الان شما بنویسید، این مثال عرفی تری که عرض میکنه. یه روایت داریم لا تکرم الفساد، شش دسته روایت میخوام درست کنم. یه روایت داریم لا تکرم الفساد، یه روایت دیگه داریم لا بعث به اکرام الفساد ما لم یکونوا جهالا، مثل اون روایتی که میگفت لا بأسف به صنعت صنوف تماثیل ما لم تکن مثل روحانی. فقط خواستم به ذهن شما نزدیک تر بشه، مثال رو عوض کرد. اولی گفت لا تکرم الفساق، دومی گفت فساق اکرامشون اشکال نداره مادامی که جاهل نباشن، جاهل شدن اکرامش اشکال پیدا میکنه. این دوتا مانعه، یکی مطلقه یکی مقید. حالا چهار دسته روایت مجوزن داریم. یک، لا بأس به اکرام العالم الفاسق صاحب المروه، اگه یه عالمی فاسق شد اما صاحب جوان مردی اکرامش بکنی اشکال نداره. در روایاتی که ما داشتیم دو تا قید داشت، یکی روحانی یکی مجسم. اینجا من دو تا قید درست کردم، یکی عالم یکی صاحب مروه بودن، فرق نداره که، فقط میخوام مثال عرفی بشه. دوم، لا بأس به اکرام فاسق صاحب المروه، این قید عالم نداره فاسق داره. سوم، لا بأس به اکرام العالم الفاسق، چهارم لا بأس به اکرام الفاسق. جمع بین این روایات چه جور میکنید؟ شش دست روایت داریم. خب یه جمع اینه که بگیم لا تکرم الفساق نگاه بکن، لا بأس به اکرام الفاسق هم نگاه بکن، اینا متباینه، اینن دیگه، منتها یکی ازهره. لا تکرم ظهور در حرمت داره، لا بأس چیه؟ نست در جوازه، لا تکرم حمله بر کراهت میکنه، پس اکرام فاسق مکروه میشه. اکرام فاسق مطلقا مکروه. یه بار اینجور جمع کنیم یا نه اینجور جمع نکنیم؟ اول اون دو دسته روایات ما نه رو نگاه کنیم. یه روایت میگه لا تکرم الفساق، یه روایت میگه لا بأس به اکرام الفساق ما لم یکونو جهالا، که اگه جاهل شدن اکرامش اشکال پیدا میکنه. حمله مطلق بر مقید بگیم لا تکرم الفساق یعنی لا تکرم الفساق الجهال. این که شد این نه میشه مقید، حرام هم هست. اینا عرضه میکنیم به اون آخرین روایت مجدده لا بأس به اکرام الفاسق. خب جمع به حمله مطلق بر مقید، یکی میگه لا بأس به اکرام الفاسق، یکی میگه عالم یکی میگه اگر فاسق جاهل شد اکرامش نکن. خب لا بأس میشه مربوط به جایی که جاهل نباشه، عالم باشه. اینجور با همه همون بکنیم. چرا هم ببر چرا هم بله مستثنا اشکال نداره که. اجازه بده یه روایت میگه عالم، یه روایت میگه فاسق و اکرام بکنی اشکال نداره، یه روایت میگه عالم فاسق و اکرام بکنی اشکال نداره، یه روایت میگه عالم فاسق صاحب مروت و اکرام بکنی، بس که مفهوم نداره که. درسته؟ قبلا میخوندید حمل مطلق بر مقید وقتی که با هم تنافی داشته باشن، مثبتین با هم تنافی ندارن که. اینا همه دارن، هر کدوم دارن یه تکه از جواز میگه، یکی هم داره مطلق جواز میگه. سوال این است که این کاری که مرحوم شیخ کردن، نمیدونم تونستم سوال منتقل بکنم یا نه، شش دسته روایت سرجم همه رو حمله بر کراهت کردن، این کار درسته یا نه؟ یا نه اون کاری که ما گفتیم درسته؟ اول روایات مانعه رو با هم بسنجیم، روایات مانعه رو زیغ بش بدیم، زیغ که دادیم بعد مقایسه بکنیم با اون روایت مجوزهی که وسیعه، اطلاق روایت مجوزه را به واسطه روایت مانعه قید بزنیم، قید که زدیم تو اون قسمتی که قید میزنیم حرام باقی میمونه. عرض میکنم جمع عرفی همونیست که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه فرموده، استظهار عرفی از مجموعه ادله ای که دوتاشون با هم تباین کلی دارن، بعد یکی از اون دو دست روایت که با اون دیگری تباین کلی داره تحتش افراد دیگری هم ذکر شده، لا بأس به اکرام الفاسق و لا تکرم الفساق تباین کلی داره، ولی این لا بأس به اکرام الفاسق شاخه هایی هم برای ذکر شده. درسته؟ بعضی از روایات داره فاسق عالم، بعضی روایات داره فاسق عالم صاحب مروت، بعضیش داره فاسق صاحب مروت، متفاهم و عرضی همینه، حمله بر کراهت. این اگر غیر از حمله بر کراهت مورد نظر امام بود، یه دقت دیگری غیر از اون بود احتیاج به بیان داشت، امام علیه السلام باید بیان میکردن. رو این اساس کل فقها امام رضوان الله تعالی علیه اجمعین تو فقه همین طور جمع میکنن، حمله بر کراهت میکنن، جور دیگه جمع نمیشه. منشأ این تفاهم عرفی دیگه چیه؟ این بحثیه، بحث اصولیه، اینجا جاش گذشتیم بریم سر شغل شریفتون. اون بحث بعدی یکی از چیزهایی که حرامه تصفیفه، تصفیف از کفه یتوب و شیع امن یعنی دنا، تفه یعنی دنا نزدیک شد. وقتی میگن تفه فل مکیال یعنی یه کمی مکیال رو کمش گذاشت، به طوری که دیگه نزدیک به حد به اندازه برسه، یه کمی کمش گذاشت، طوری که کلاه سر طرف مقابل داره. سخن سر اینه که کم فروشی اشکال داره یا نه؟ چرا گفتم شغل شریف شما؟ همه تان که نکه، چون بعضیتون هم تو مطالعه کم فروشی میکنید، هم تو مباحثه، و قریب به نصفتون سر درس اومدنتون هم کم فروشیه، دیر میاد سر درس، گذشتیم از این مطلب. این تطفیف یعنی کم گذاشتن. تطفیف عرفاً وقتی میگن در مورد پیمانه و وزن به کار میره، فقط معنای گرچه معنای لغویش عامه، اما عرفاً تطفیف در پیمانه و وزن، ایشون میفرمان تسبیح، اون تسبیحی که فیکه میگیم جوریست که کلاه سر طرف مقابل داره، خب این حرامه، اولا ظلمه، ثانیا ویل للمتخفین داره، ثانیا ثالثا روایات داره، اجماع داره، بالعدلت الاربعه حرامه. نهایت چرا اینجا ذکر شده؟ چون ما داریم مکاسب محرمه را ذکر میکنیم. ایشان میفرمان ذکر تسبیح یا از باب استطراده افعالی که باشون کسب صورت میگیره حرامه، اما تسبیح ضمن کسبه، نه اینکه خودش جدازانه کسب باشه. که ما میخوایم بگیم افعال حرامی که با آنها کسب صورت میگیره کسب به آنها حرامه، اما تسبیح یه فعلی نیست که کسب با صورت بگیره، در ضمن کسبه. وقتی داریم میفروشی کم فروشی میکنی، یا این یا اصلا ناظر به جایی باشه که شخص تسبیح رو به عنوان شغل خودش قرار میده. دیدید بعضی شغلشون کیال و وزانه، این مامورای پمپ بنزین، یا مامورایی که سر باسکول وای میستن. دیدید مامورای پمپ بنزین شغلشون اصلا اینه دیگه، اون کیلا مشخص میکنن برای شما، اون پیمانه رو مشخص میکنن برای شما، اما دیده باشید بعضیشون کم میذارن. یعنی اصلا شغلشون شده همین، با این کسب میکنن. جعل نفسه کیالا مصففا، کسب با این کار داره انجام میده. میخوایم ببینیم این کسب اشکال داره یا نه، میگن چون فعلش حرامه کسبش هم حرام، یعنی اصل تسبیح حرامه دیگه. خب کسی این تسبیح رو انجام بده بگه من تسبیح میکنم در مقابلش پول میگیرم، اینجوره دیگه. یه مأمور پمپ بنزین با رئیس پمپ بنزین خصوصی قرارداد میبنده، میگه نه من فقط اون پمپا نگه میدارم، نه من اصلا تسبیح میکنم برای پول میگیرم در مقابل، این حرامه یا حرام؟ کیفکان حالا چه استطرادن ذکر شده باشه، چه به این توجیهی که گفتیم حرمت تسبیح مسلمه، اونم بخت وقتی شد کم گذاشتن شد، لازم نیست حتما در مکیل و موزون باشه، گرچه ظاهر تسبیح مال مکیل و موزون ظهور و عرفش، اما کم گذاشتن در عد باشه. مثلا میری گردو بخری سر سرا بازار، حالا عجله داری بخوای تندی بری، میگی 50 تو گردو بده، طرف هم حواسش از 48 بهت میده، خب اینم حرامه. یا پارچه میخوای بخری، انشالله تعالی مشرف میشی تو اون سفرهای عتبات و اینا، با عجله میخوای تونتون سوغاتی بخری، حواست نیست اصلا چند متر داره متر میکنه، اونم تونتون برای تصفیف میکنه. کلمه تصفیف البته صدق نمیکنه، بخت صدق میکنه، این آهن حرام. این که روشن شد سه چهار تا فرد، اگر تصفیف در ربوی صورت گرفت، میدونید بعضی از اجناس اجناس ربوی هستن، لا ربا الا فی المکین و الموزون، فی المکین و الموزون، مکین و موزون ربا توش راه داره، لذا اگر همجنس ها به همجنس خودش کم و زیاد فروخ رباست دیگه. یکی رو گندم رو میفروشن، یکی رو گندم پس رو میفروشن در مقابل نیم کیلو گندم خوب، این ربا، ذاکه محض ربا، این خود رباست دیگه. وقتی این معلوم شد، اگر یه ربوی یا با هم، اما هم وزن باشن طوری نیست که، حالا من یه ربوی یا با ربوی میخوام معاوضه بکنم کم میذارم، یکی رو گندم با یکی رو گندم خرید و فروشش اشکال نداره، من موقع وزن کردن کم میذارم 800 گرم گندم به شما تحویل میدم مقابلش یکی رو میگیرم، این حرامه یا حرامی؟ معامله رو باطل میکنه یا معامله رو باطل نمیکنه؟ ایشون میفرمان اگر معاوضه بر وزن کلی صورت گرفته، یعنی اینطور میگم یکی رو گندم در مقابل یکی رو گندم، معامله ربوی نیست، باطل باشه، فقط موقع تحویل دادن کم گذاشتن، این که وجهی نداره معامله باطل باشه. فعل من حرامه، اما چرا معامله باطل باشه؟ ذمه‌م مشغول میشه به 200 گرم دیگه که باید به شما گندم بدم، این اگر کلی باشه معامله. نه اگر معامله کلی نیست، معامله بر این مبیع مشخصه، میگم این گندم با اون گندم عوض میکنم، ولی شما مشتری تو ذهنت اینه که این گندم وزنش با اون گندم مساویه، بعد کم در میاد، بعد میفهمی من کلا سرت گذاشتم، خب این رباست دیگه، چون معاوضه بر این گندم بوده ولو اسم وزنا نبردن، اما تو خیال میکردی وزن یکی، معاوضه بر این گندم بوده، این گندم هم کم در اومده، این معامله ربوی حرام باطل. حالا اگر معاوضه بر این گندم باشه و نه فقط تو ذهن شما اینه که این گندم کنه، اصلا تو ذهن شما اینه که این گندم مساویه با اون گندمه، نه اصلا تصریح هم میکنیم اینجورا میگم این یک کیلو گندم رو فروختم به این یک کیلو گندم، با فرق قبلی فرقش اینه که اونجا فقط تو ذهن مشتری تساوی بود، اینجا تصریح به تساوی هم میشه. این یک کیلو به اون یک کیلو، بعدم معلوم شد یک کیلو نیست 800 گرمه. این جامعه آوزه اشکال داره یا نه، ما آوزه باطل میشه یا نه، این یه توضیحی داره. المسئله الخامسه از تصریف و حرام، ذکره فی القواعد فی المکاسب، تو مکاسب ذکر کرده تصریف، ولی الله استفرادون، چون خودش که جزء مکاسب نیست، یا استفراد باشه اول مراد اتخاذ او کسبا، که اصلا یه کسی خود شغل شریف تصریف رو به عنوان کسب خودش قرار بده، و انینس به نفسه او کیالا او وزانن فیتصفل الباعث، خودش رو کیال یا وزانی قرار بده که میخواد تصریف برای بایعه بکنه، که شغلش تصریف باشه، که پول در مقابل تصریفش داره میگیره، که خود تصریف کسب باشه نه اینکه عملی در ذهن کسب باشه. و کیف کان، حالا چه این استطراد باشه چه استطراد نباشه، خودش کسب باشه، فلا اشکال فی حرمته. و یدل علی الحرمه الادله الاربعه ثم ان البخث فی العد و الذر یلحق به حکمه یلحق به حکمه و ان خرج عن موضوعه، ناقص کردن در عد و ذراع کردن ملحق به تصفیف است از حیث حکم، یعنی اینم میشه حرام اگرچه خارج از موضوع تصفیف است عرفا. ولو وازن الربویه به جنسهی فتففف فی احدهما، این اشکال داره یا نه؟ می فرمان بستگی داره. و انجرت المعاوضه فعل الوزن المعلوم الکلی، یکی رو به یکی رو کلی، فیدفع الموزونه الا انه به ذالک الوزن، معامله بر کلی بوده ولی بعد این گندم موزون رو یا این گندم مکید رو به شما تحویل میده بنابراین بر اینکه به همون وزن معلوم مساویه، بعد معلوم میشه تو زهر در اومده. اینجا ما عامله باطل نیست، اما اشتغل زمت البائعه به ماندت، زمش مشغول میشه به ماندت و این جرت دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.